چهار عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر پنجشنبه 21 آذر ماه 1398 من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا با هم نگاهی کنیم به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ارائه ارقام مدعی شد که بیش از 85% از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند و به گفته او به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شدند. آقای شمخانی این اظهارات را روز پنجشنبه در دیدار با خانواده تعدادی از کشته شدگان حوادث اخیر بیان کرد و بدون ارائه جزئیات بیشتر آنچه پروژه کشته سازی از سوی کسانی که آنها را معاند خواند قطعی دانست. مسئولان جمهوری اسلامی ایران با وجود گذشت بیش از 3 هفته از بروز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف از اعلام تعداد کشته شدگان و مجروحان این حوادث خودداری می‌کنند. عفو بین‌الملل از کشته شدن دست کم 208 نفر در این اعتراض‌ها خبر داده و می‌گوید احتمالاً آمار کشته شدگان بیشتر از این تعداد است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌های خوراکی توزیع شده در چند استان ایران را تایید کرد. به گفته این مقام قرص‌های در کیک‌های خوراکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان پیدا شدند. آقای جهانپور گفته است که جاسازی قرص در این کیک‌ها در زمان تولید آنها صورت نگرفته و در هنگام عرضه خرد این محصولات رخ داده است. او در این حال گفته است که تاکنون گزارشی درباره بروز مشکل در سلامتی افراد ناشی از مصرف این قرص‌ها دریافت نشده است. مقام‌های بهداشتی ایران تاکنون توضیحی درباره مواد تشکیل دهنده این قرص‌ها ندادند. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در بریتانیا از صبح امروز پنجشنبه آغاز شده است. این انتخابات پس از عدم توافق احزاب مختلف این کشور بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به درخواست بوریس جانسون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار برگزار می‌شود. آقای جانسون امیدوار است حزبش بتواند با کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان خروج از اتحادیه اروپا را مطابق توافق مورد نظرش پیش ببرد. احزاب مخالف از جمله احزاب کارگر و لیبرال دموکرات با برنامه‌های بوریس جانسون مخالف هستند و وعده برگزاری همه‌پرسی‌های تازه‌ای را در زمینه برگزیت دادند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ممکن است نتایج انتخابات باز هم منجر به کسب اکثریت برای حزب محافظه‌کار نشود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت در برابر تهدیدهای تهران، واشنگتن استقرار نیروی بیشتر در منطقه را در دست بررسی دارد. آقای اسپر با اشاره به رویکرد جهانی در برابر عملکرد جمهوری اسلامی گفت جامعه جهانی فعالیت‌های به گفته او بدخواهانه را تحمل نخواهد کرد.
ما در برابر کشورهایی با رژیم سرکشی مثل ایران و گروه‌های خشونت‌جوی افراطی چون داعش باید هوشیار باشیم.
در واکنش به آنچه تهدیدهای تهران در منطقه عنوان شده، مقام‌های آمریکایی می‌گویند نزدیک به 14000 سرباز این کشور طی 6 ماه گذشته به منطقه اعزام شدند. به گفته آقای اسپر، وزارت دفاع آمریکا از کارزار فشار حداکثری اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران با هدف بازگرداندن حکومت ایران به میز مذاکره برای رسیدن به توافقی بهتر حمایت کرده است. ایران بارها مذاکره جدید با ایالات متحده را مشروط به برداشتن تحریم‌ها اعلام کرده است. و روسیه امروز در واکنش به اخراج 2 دیپلماتش از آلمان به 2 دیپلمات آلمانی 7 روز وقت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه روسیه به سفیر آلمان در این کشور گفته است دیپلمات‌های اخراج شده را عنصر نامطلوب می‌داند. آلمان پیشتر به دلیل عدم همکاری روسیه در پرونده قتل یک شهروند گرجستانی در برلین 2 دیپلمات روس را اخراج کرده بود. این شهروند گرجستانی فرمانده واحدی از نیروهای شورشی چچن در جنگ علیه روسیه بود و 3 ماه پیش در برلین به قتل رسید. دادستانی آلمان گفته بود که شواهد از دست داشتن نیروهای امنیتی روسیه و مقامهای چچن در قتل این فرد حکایت می‌کنند. وزارت خارجه آلمان از تصمیم روسیه در اخراج دیپلمات‌ها ابراز تأسف کرده و آن را ناموجه دانسته است.
مهمترین خبرها رو شنیدیم از همکارم بابک غفوری آذر، اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز پنج شنبه چه خواهیم شنید. علی شمخانی میگوید بیشتر جان باختگان در تجمع ها حضور نداشتند.
پذیرفته میشه که تعداد زیادی از معترضین کشته شدن، اسم اونها رو میگذارن شهید، سعی میکنن در واقع نمایش دلجویی بدن، منتها باز اونها اجازه پیدا نخواهند کرد که مراسم تدفین بگیرن.
نگاهی خواهیم داشت به سازوکار جدید سوئیس برای صادرات غذا و دارو به ایران. و سری خواهیم زد به دو کشور در دو سوی جهان، بریتانیا و اسرائیل، کشورهایی که در انتظار برگزاری انتخاباتند.
اون چه که همه متفق القول هستن این هست که حزب کارگر نمیرسه به پای حزب محافظه کار.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه به دیدار خانواده برخی کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در شهرستان‌های غرب استان تهران رفت. یکی از افرادی که او به دیدار خانواده‌اش رفته امیررضا عبداللهی، کودک 13 ساله‌ای معرفی شده که روز 25 آبان ماه در شهریار کشته شده است. این دیدارها در حالی صورت گرفته که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را اعلام نکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان دیدارهای روز پنجشنبه خود با خانواده برخی کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه در شهرستانهای غرب تهران بدون توضیح بیشتر یا ارائه سند و مدرکی از عبارت پروژه کشته سازی از سوی معاندین استفاده کرد. علی شمخانی با بیان اینکه بیش از 85% کشته شدگان در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از اعتراض‌ها حضور نداشتند، گفت که این افراد به صورت مشکوک با سلاح‌های گرم و سرد غیر سازمانی کشته شدند. موضع این مقام عالی امنیتی ایران تکرار ادعای برخی مسئولان دیگر جمهوری اسلامی است، از جمله علی فدوی جانشین فرمانده سپاه که گفته بود شلیک‌ها از فاصله نزدیک بوده و این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است، و همینطور امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس که مدعی شده در ماه شهر و عسلویه عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می کردند و آنها مسئول تعدادی از کشتارها هستند. اما این مقام های ایران هم سند و مدرکی برای این ادعای خود ارائه نکردند. این سخنان در حالی است که اظهارات شاهدان عینی و شماری از ویدئوهایی که از اعتراضهای آبان ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران حکومتی با لباس فرم به طور مستقیم به سوی معترضان شلیک می‌کنند. علی شمخانی در بخش دیگری از سخنان خود از استفاده از همه ظرفیت‌های ملی برای جبران خسارت‌ها و رسیدگی به خانواده قربانیان خبر داد. او گفت برای رسیدگی به این امور کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شده که قرار است با اختیارات ویژه‌ای زیر نظر استانداران فعالیت کنند. تشکیل این نوع کمیته‌ها پیشتر هم در ایران سابقه داشته، از جمله پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88. اما این کمیته‌ها عملکرد شفاف و موفقی نداشتند و اقداماتشان به نتیجه مشخصی نرسید. با گذشت یک ماه از آغاز اعتراض‌های اخیر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق کشته شدگان و بازداشت شده‌ها را اعلام نکردند. به گفته عفو بین‌الملل دست کم 208 تن در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند، اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این تعداد را 366 تن اعلام کرد و برخی منابع دیگر تعداد را بیشتر هم برآورد می‌کنند. علاوه بر این در جریان اعتراض‌های آبان ماه هزاران تن دیگر هم بازداشت شدند که جمع‌بندی‌های رادیو فردا این تعداد را حدود 8000 نفر نشان می‌دهد. افرادی که از هویت آنها، وضعیت و محل بازداشتشان خبر چندانی در دست نیست و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی می‌کنند. از شرایط نگهداریشان در زندان و عدم دسترسی به امکانات درمانی گرفته تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعتراف‌های اجباری علیه خودشان. اعترافهایی که ممکن است مبنای صدور احکام قضایی قرار گیرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی رادرو شنیدید. اما ساعتی پیش در مورد دیدار علی شمخانی با خانواده تعدادی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه با مهدی مهدوی آزاد صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا دور جدیدی از واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات آغاز شده؟
از منظر حکومتی ما در گام دوم، در پروژه دوم حکومت هستیم. پروژه اول حکومت که آیت الله خامنه‌ای صبح روز یک شنبه کلید زد این بود که بگویند معترضین اشرار هستند، عوامل سرویس های اطلاعاتی بیگانه هستند، بعد اینترنت رو قطع کنند، به سرعت اونها رو سرکوب کنند و بعد هم برای مردم و رسانه ها توضیح بدن که مش اشرار بودن، زبانم لالا، اون ما اونها رو قلقم کردیم. منتها ویدیوهای مختلفی آمد بیرون، مردم معترضات طول کشید، مقاومت کردند، در خارج از کشور خیلی پیگیری کردند، این پروژه به شکست رسید. یعنی دیگه مردم با چشمانشون دیدن که خب نیروهای انتظامی هستند که مستقیم دارن شلیک میکنن به مردم. از اون لحظه، در واقع دقیق تر بخوام بگم، از موقعی که نامه آقای شمخانی با آیت الله خامنه ای منتشر شد چهارشنبه 13 آذر و آقای خامنه ای گفت که بله ما میپذیریم تعدادی از شهروندان عادی که حتی نقشی در اعتراضات نداشتن کشته شدند و گفت اونها رو بگذارید شهید و دلجویی کنید، پروژه دوم، گام دوم، نقشه دوم، پلن بی جمهوری اسلامی کلید خورد. بر مبنای این پلن بی پذیرفته میشه که تعداد زیادی از معترضین کشته شدن، اسم اونها رو میگذارن شهید، سعی میکنن در واقع نمایش دلجویی بدن، منتها باز اونها اجازه پیدا نخواهند کرد که مراسم تدفین بگیرن، اجازه پیدا نخواهند کرد که حقیقت رو بگن، بلکه میتونن یه جورایی از زیر فشار امنیتی کمی خلاص بشن. بنابراین واقعیت نیستش که ما هنوز وارد مسیر واقعی رسیدگی به دادخواست های خانواده های مقتولین نشدیم، در این ساختار نمیشه ظاهرا، اما شکل و نوع پروژه عوض شده و وارد فاز تازه ای شده.
آیه مهدوی آزاد، امروز 21 آذر ماه هست و چند روز دیگه یک ماه از آغاز اعتراضات و آغاز درگیری های مردم و کشش دادن اونها در این اعتراضات میگذره. آیا واقعا این فرصت برای اینکه جمهوری اسلامی به آمار دقیقی دست پیدا بکنه و اونها رو اعلام بکنه کافی نبوده؟
یقینا کافی بوده. اصلا از همون روز دوم یا سوم اعتراضات منابع خبری نزدیک به رسانه‌های خارج از کشور، در وزارت کشور، در نهادهای حکومتی، در وزارت بهداشت میگفتن که ما اعداد مختلفی داریم. واقعیت هستش که نفس پذیرش اینکه تعداد زیادی از معترضین، بدون اینکه حتی جزء معترضین باشند، شهروندان عادی در خیابان‌های دیگه کشته شدن، اعتراف به این هست که دستگاه‌های امنیتی شلیک کور کردند، حتی بعضی جاها از رگبار استفاده کردند، یعنی تایید ادعای معترضین و مسائل از اینکه 85% اینطوری کشته شدن کشته سازی بودن یا اینکه اعداد رو اعلام نمی‌کنند، نشانه از این هست که تعداد کشته شده‌ها به مراتب بیشتر از اون چیزهایی است که حتی من و شما فکر می‌کنیم. رسانه‌ها بر مبنای فکت‌ها تا الان اعدادی اعلام کردن، 200 تا 300 نفر. حقیقتا من فکر میکنم، حس میکنم که این تأخیر دلیلش فقط اون مسئولیت ناپذیری معمول جمهوری اسلامی نیست. تعداد کشته شده ها بیش از اون چیزیست که ما فکر میکنیم، شاید حتی نزدیک به عددی که ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و به همین خاطر هم هست که اعلام این عدد رو عقب میندازم.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان ما.
ملت عزیز ایران، خانواده‌های داغ دیده، رهبر و روحانی و سران سه قوه باید محاکمه شوند. مسئول کشتار این عزیزان بی‌کفایتی و عدم هماهنگی و به حساب نیاوردن ملت بزرگ ایران است.
ملت شریف ایران در طول تاریخ دشمنی بدتر از حاکمان فعلی نداشته و نداره. حاکمانی که به روی ملت خودشون، ملت مظلوم خودشون، ملت دست خالی خودشون گلوله و آتش میزنند و تا پایان تاریخ مطمئن باشید لعنت ابدی نصیب شما خواهد بود. ما دشمنی بدتر از شما نداشتیم و نداریم.
نظر من اینه که دیگه رژیم عمرش به پایان رسیده، دیگه هیچ نه از تو پیش نه با پیش مردم جای دارن، مردم ایران جای دارن، نه دنیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مقامات سوئیسی و آمریکایی روز چهارشنبه خبر از سازوکار تازه‌ای دادند که به وسیله آن صادرات مواد غذایی و دارو به ایران در ماه‌های آینده در چارچوب کمک‌های بشردوستانه راه اندازی می‌شود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
به گفته مقامات سوئیسی و آمریکایی، هدف از این سازوکار رساندن کمک‌های بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو طی ماه‌های آینده به ایران است و این روشی است که صادرات فراورده‌های مورد لزوم مردم از مسیرهای دیگر دچار مشکل نشود. به عبارت دیگر، این سازوکار می‌تواند به صادرات کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. هرچند به گفته مقامات آمریکایی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را شامل نمی‌شود، اما این تحریم‌های حداکثری که تمامی عرصه‌های مهم اقتصاد ایران از جمله صادرات نفت، شبکه‌های بانکی و کشتیرانی را در بر می‌گیرد، باعث شده که اکثر بانک‌های مهم خارجی از معامله با ایران حتی در زمینه معاملات بشردوستانه پرهیز کنند. پاسکال بریسفیل، وزیر خارجه سوئیس، و ادوارد مکمالن، سفیر آمریکا در سوئیس، روز چهارشنبه در مصاحبه‌های جداگانه‌ای با خبرگزاری رویترز از پیشرفت چشمگیر در تنظیم این سازوکار ویژه خبر دادند. خانم بریسویل گفت:
نقش ما تامین مواد غذایی و دارو و وسایل پزشکی برای مردم ایرانه و به همین خاطر تلاش می‌کنیم که این کانال بشردوستانه راه اندازی بشه.
دولت آمریکا ماه اکتبر اعلام کرد که این نوع معاملات نباید از طریق بانک مرکزی ایران انجام شود و هیچ پولی به حساب ایران واریز نخواهد شد تا امنیت مالی صادرکنندگان سوئیسی تضمین شود. خانم بریسویل با این همه در مورد زمان اجرایی شدن چنین سازوکاری ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر انجام شود، اما گفت از آنجایی که کنترل کامل این موضوع در اختیار سوئیس نیست، نمیتوان زمان آن را به آسانی پیش بینی کرد.
در نهایت این به بانک‌ها و شرکت‌هایی که می‌خوان در این برنامه مشارکت کنند بستگی خواهد داشت. اخیراً در این زمینه به پیشرفت‌هایی هم دست یافتیم.
ادوارد مکمالن، سفیر آمریکا در سوئیس، روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که جزئیات نهایی این سازوکار در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
خوشبختانه ما اکنون در همکاری با سوئیس مشغول کار روی جزئیات نهایی این سازوکار هستیم. اگر این مدل عملی شود، بسیار خوب می شود، زیرا دیگران نیز می توانند آن را دنبال کنند. این مدل ابزاری برای رقابت نیست، صرفاً روشی متفاوت است.
این تحولات و سازوکار جدید در حالی گزارش شده که روز چهارشنبه آمریکا از افسوده شدن نام چند فرد و نهاد در زمینه صنعت حمل و نقل به ایران خبر داد، اما در این حال برای اعمال این تحریم ها فرصتی چند ماهه در نظر گرفت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره دلیل این مهلت توضیح می دهد.
مسئله مواد کشاورزی، مواد غذایی، دارو، لوازم پزشکی، کالاهایی که از اونها زیر عنوان کالاهای بشردوستانه نام برده میشه، در اصل این کالاها مشمول تحریم نیستند و مسئولان ارشد وزارت خارجه آمریکا و همینطور اوفک بارها بر این استثناء و تداوم اون تاکید کردند. منتها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که نمیتونن در این داد و ستد شرکت بکنن، چه در زمینه نقل و انتقال های مالی، چه در عرصه حمل و نقل، چه در زمینه بیمه. اینها شرکت ها و اشخاصی هستند که به طور مشخص در فهرست تحریم های تازه آمریکا از اونها اسم برده شده. قبلا هم شرکت های دیگری بودند که مشمول این قرار گرفته. در این زمینه این یک نوع انعطافه که تا ماه ژوئن آینده صبر میکنند، به خاطر اینکه تا ماه ژوئن آینده شرکت هایی که در این زمینه ها با ایران داد و ستد دارند بتوانند راه دیگری رو پیدا بکنند برای انجام معامله و داد و ستد با ایران. به احتمال قریب به یقین این فرصتی که داده شده فقط در این جهته.
سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف حدود 40 سال حافظ منافع آمریکا در ایران بوده است. مناسبات دیپلماتیک ایران و آمریکا به فاصله کوتاهی پس از وقوع انقلاب بهمن 1357 قطع شد.
و امروز در بریتانیا مردم پای صندوق‌های رأی رفتند تا بار دیگر نماینده‌های مجلس عوام را برگزینند. ساعتی پیش در گفتگو با شهران طبری روزنامه‌نگار ساکن لندن از او در مورد پیش‌بینی نتیجه انتخابات پرسیدم.
همه پیش‌بینی‌هایی که میشه همه خیلی مرددن نسبت بهش، برای اینکه سه انتخابات قبلی در کمتر از 5 سال به درستی نشده پیش‌بینی کنه. اما به نظر میرسه که ممکنه حزب محافظه‌کار از همه بیشتر رأی بیاره. اینکه از همه بیشتر رأی بیاره تقریبا میشه گفت قطعیه، ولی آیا اینکه بتونه به اندازه کافی رأی بیاره که یه دولت اکثریت تشکیل بده، اینو هیچ کس نمیتونه به طور قطع بگه. در حال حاضر اون چه که همه تقریبا متفق القول هستن این هست که حزب کارگر نمیرسه به پای حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات که در انتخابات قبلی اروپا خیلی رأی زیادی آورده بود، این بار رأیش بسیار کمتر شده و به نظر میرسه شاید بیشتر از 15 کرسی نتونه به دست بیاره. ولی بیش از این خیلی دشواره که پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی بعضیا میگن که یه وقتی دی حتی حزب کارگرم برنده شد یا رأی بیشتری آورد، ولی اکثرا میگن بعیده این اتفاق بیفته.
خانم طبری، نام خانم نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی که در حال حاضر در زندان اوین در ایران نگهداری میشه هم این روزها در بریتانیا در فضای سیاسی بریتانیا زیاد شنیده شده. احزاب رقیب چگونه در مورد خانم زاغری صحبت کردن و چه وعده هایی رو مطرح کردن؟
حزب کارگر آقای کوربین تقریبا سکوت کرده راجع به این موضوع و خب خیلی غم انگیزه که این کار رو کرده، برای اینکه با ایران رابطه خوبی داره و میتونست که تأثیر بذاره. من خودم شخصا اون موقعی که توی حزب بودم براش نامه نوشتم و ازش خواستم که برای خانم نازنین زاغری وساطت بکنه، ولی اصلا فقط یک جواب خیلی رسمی به من داده شد و من نشنیدم که دیگه حرفی بزنه راجع به این موضوع. ولی خب آقای بوریس جانسون که وزیر خارجه بود قبلا و به ایران سفر کرده بود و اصلا صحبت او باعث گرفتاری بیشتر خانم زاغری شد، در موارد خاصی گفته که تلاش میکنه برای آزادی او.
و نام فرد ایرانی دیگری هم در این میان مطرحه، خانم طبری.
بله اون خیلی مهمه.
درست. آقای علی میلانی.
بله اون تو حوزه ای هست که بوریس جانسون از اون حوزه انتخاب میشه. میدونید انتخابات انگلیس حوزه ای سراسری به معنی که مثلا ایران نیستش. هر حوزه یک نفر انتخاب میشه و بقیه آرا دور ریخته میشه. حالا آقای میلانی که در حوزه آقای جانسون هست خیلی سخت در حال تلاش برای برنده شدن هستش و تعداد زیادی از احزاب لیبرال اروپا نامه نوشتن برای خانم جو سوینسون رهبر حزب لیبرال دموکرات که به نفع حزب کارگر در این حوزه کنار بره تا شاید بشه که آرای به اصطلاح کسایی که خواهان موندن در اتحادیه اروپا هستن بره به طرف آقای میلانی و آقای بوریس جانسون شکست بخوره. اگه آقای بوریس جانسون شکست بخوره خب یه واقعه خیلی تاریخی خواهد بود و خیلی سر و صدای زیادی خواهد کرد، ولی تغییر چندانی در وضعیت نمیده چون بلافاصله حزب محافظه‌کار یه نماینده دیگه انتخاب میکنه که مثل آقای جانسون همونطور اونم طرفدار برکسیت باشه، مثلا مثل مایکل گوف یا ساجد جاوید یا یه کسایی که قبلا با او رقابت کرده بودن برای رهبری.
گفتگوی من رو شنیدید با شهران طبری روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با انحلال قطعی دوره پارلمانی اسرائیل که بعد از انتخابات 26 شهریور امسال تشکیل شده بود، این کشور خود را برای برگزاری سومین انتخابات در کمتر از یک سال آماده می‌کند. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل از او پرسیدم که آیا انحلال پارلمان در مسیر برگزاری انتخابات جدید صورت گرفته است؟
در نتیجه تشدید و عمیق‌تر شدن بحران سیاسی که حدود یک سال و نیم دولت و مجلس‌های اسرائیل رو در بر گرفته، در واقع ما دو انتخابات در این کشور شاهدش بودیم، یکی فروردین امسال بود و دیگری شهریور، و هر دو انتخابات تشکیل یک دولتی رو که به حد نصاب پارلمانی برسه در پی نداشت، و از زمانی که ائتلاف دولت قبلی آقای نتانیاهو با فروپاشی روبرو شد تا به امروز که حدود یک سال و نیم از اون ماجرا گذشته، دولت ایشون موقته و کشور داره میره به طرف انتخابات سوم و تاریخ هم قطعی مورد تصویب قرار گرفته، 12 اسفند یا 2 مارس هست. اما مسئله در اینجاست که به عنوان یک خبرنگاری که سالها این منطقه رو رصد کردم، به نظر میاد که انتخابات بعدی هم نتیجه رو چندان تغییر نخواهد داد، مگر اینکه در بین خود جناح‌ها، یعنی جناح راست، یک مقدار در اونجا احزاب کرسی‌های کمتر یا بیشتری به دست بیارن و همینطور در جناح چپ و میانه تغییرات یک مقدار جزئی خواهد بود، ولی به نظر میاد که بنبست سیاسی شکسته نخواهد شد.
اما خانم ایران، به نظر میرسه که مجموعه اتفاقاتی که در اسرائیل در حال رخ دادن هست هیچ تأثیری بر روی مواضع اسرائیل در مورد ایران نداشته، و همین امروز اسرائیل از طریق سفیر خودش در برلین از آلمان درخواست کرده که بر فشارهای خودش علیه جمهوری اسلامی اضافه کنه. چگونه هست که وقتی شرایط سیاسی به نظر میرسه اینطور که شما توصیف میکنید به این حد نابسامان هست، اما اقدامات علیه ایران همچنان داره صورت میگیره؟
این اتفاقا ارتباط بسیار مستقیمی داره. ببینید، دولت نتانیاهو و سیاست‌های ایشون مخصوصا در این 11 سال اخیر حیات و ممات و ذات وجودی دولت خودش رو با مسئله ایران ارتباط داده، و در همین حالی هم که داره محاکمه میشه، حامیان ایشون و خود ایشون هم مرتبا میگه که من باید نخست وزیر بمونم، به خاطر اینکه قرار هست در همین چند ماه آینده به قول ایشون پرونده ایران رو تعیین تکلیف بکنیم. و در این راستا ما شاهد بودیم که وزیر خارجه‌اش 2 بار در روزهای اخیر گفتش که حتی از عبارت بمباران ایران یک گزینه محتمل هست. ببینید، مسئله مربوط به ایران برای دولت اسرائیل و برای نهادها، و میخوام فراتر از اون بگم برای جامعه اسرائیل، یک مسئله هست که از بامداد تا شامگاه که به خواب میرن این مسئله مرتب مطرح هست، چه به صورت اظهاراتی که مقامات ایران مطرح میکنن و چه به صورت حضور ایران در منطقه در اطراف اسرائیل، که خود وزیر دفاع نفتالی بنت همین روزهای اخیر گفت آنچه که در اطراف اسرائیل میگذره وجود یک حلقه آتشی است که ایران ایجاد کرده. بنابراین مسئله ایران یک تفاهم ملی هست براشون، و این هیچ ارتباطی با چه نتانیاهو محاکمه بشه، چه نخست وزیر بمونه، چه فرد دیگری بیاد، این نداره.
فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
کم کم داریم به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. 00420221122113 شماره پیامگیر جدید ما هست، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.